بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلبی که در مقدمه روز قبل عرضه داشتم که سرمایه‌های مثبت و به قول رسول خدا ارزش‌ها سبب میشه که انسان موفق به دریافت فیوضات ویژه پروردگار بشه. این مطلب متن فرمایش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. این ارزش‌ها نامحدود نیست، یه سلسله مسائل قلبیه و یک سلسله مسائل اخلاقیه و یک سلسله هم مسائل عملی. اون چه مربوطه به قلب همه رو قرآن مجید در کلمه ایمان جمع کرده. از مام نخواستن که حتما باید ایمان شما به حقایقی که باید ایمان داشت ایمان تفصیلی باشه. ایمان به خدا باید این باشه که شما 2000 آیه قرآن رو در رابطه با خدا و در مثل جوشن کبیر رو در رابطه با خدا یا 99 نام معنون به اسماء حسنای خدا رو هم حفظ بشه هم عمدن بدانید. حالا اگه از ما میخواستن واقعا برای ما میسر بود نبود. به همین اندازه که انسان توجه داشته باشه در عالم هستی کارگردان یکیست و در کارگردانی ابدا شریک نداره، یعنی این دو حقیقت حتما باید قلبی باشه برای انسان. کارگردان یکیست و در کارگردانی در هیچ زمینه ای شریک نداره. مجموعه عناصر عالم ابزار اعمال قدرت اوست. زمین و درختان ابزار اعمال قدرت او در روزی دادن به موجودات زنده است، اما اینکه این کار مستقلا کار زمینه یا شریک خداست، این غلط. این آیاتی که درباره شرک در قرآن مجید مطرحه در جهات گوناگون فقط میخواد قلب مردم رو از اموری که تناسب با توحید نداره پاک بکنه. حبیب نجار که داستان مفصلش در سوره یاسینه به مشرکین شهر خودش گفت اعتخذو من دونهی آلهتن ان یردن رحمان و به زرن لا تغن انی شفاعتهم شیئن ولا ینقذون. همین آیه رو آدم به فهم بر توحید کافیه، چون همه توحید و حبیب نجار در این متن تجلی داده. به مردم شهر گفت این که منو دعوت میکنین یا این مجسمه ها رو بپرستم یا قدرتمندان شهر رو معبود خودم انتخاب بکنم یا هر دو شو، بیام بشم بت پرست قدرت پرست، به بت بگم فرهنگ تو برای من قابل اطاعته، به زورداران و صندلیدارانم بگم دستورات شما برای من قابل اطاعت، هر چی میخواد باش، هر چی، ولو این که یه شب منو بخواین و مأمور ویژه خودتونو همراه من قرار بدین، منو ببره در یه اتاقی رو وا کنه، 20 پیر مرد محاسن سفید بعضیشون قد خمیده به من بگه که تو رئیس شهربانی هارونی، آقای حمید ابن قحطبه با تین دستدار ارباب دستور داده این بیستا رو سر ببر، بدناشون هم با هم کمک میکنیم میرزیم تو چاه، در اتاق دوم رو واکنه، بیستا آدم نورانی متوسط العمر بگه اینا رو هم سر ببر، در اتاق سومم وا کنه، 20 جوان 13-14 ساله تا 22-23 ساله بگه اینا رو هم بکش و همه رو بکشی، بگی حالا برگردیم پیش هارون، بر میگردن میگه قربان امر مبارک اطاعت شد. توحید یعنی امر اینا رو بفرمید اطاعت نمی کنیم گرچه به قیمت شهادتتون تموم بشه. اینی لا ار الموت الا سعادتن ولل حیات مع الظالمین الا برما. امام حسین فرمود من ننگ اطاعت از یزید رو ابدا قبول نمی کنم، اما کشته شدن به دست یزیدیان رو به عنوان سعادت قبول میکنم. توحید این، نه بت جاندار و نه بت بی جان. و بعد خدا، خیلی شعار توحید عجیبه که اول پاکسازی مطرحه در شعار توحید، لا اله بعد خدا مطرح، چرا که خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد ولی توحید محقق نمیشه. حتی من اگه از یه حاکم ظالم بترسم و به خاطر ترسم از او اطاعت بکنم که خواسته او ضد خواسته پروردگاره، این ترس رو هم قیامت به عنوان عذر از من قبول نمی کنم که خدایا ترسیدم اگه به حرفش گوش ندم اکار بر کنارم، ترسیدم اگه گوش ندم حقوقم رو قطع کن، ترسیدم اگه گوش ندم منو جا به جا کن، ترسیدم اگه گوش ندم منو بکشه. ابداً پروردگار ترس رو به عنوان عذر در باب شرک از احدی نمیپذیره. خوب ایمان به خدا یعنی باور داشتن این که تنها به وجود آورنده و کارگردان اوست و تنها وجود مقدس او معبود قابل اطاعته. اگر او به من گفت از ابراهیم پیروی کن، از علی ابن ابی طالب پیروی کن، در حقیقت من از ابراهیم و امیرالمومنین پیروی نکردم، دارم دستور او رو پیروی میکنم. یعنی من اینجا کسی رو در کنار خدا علم نکردم به عنوان شریک که بگم خدا کارگردان علی ابن ابی طالب هم شریک او در کارگردانیه، این بازم آدمو نجس میکنه و از دایره توحید خارج میکنه. این که پروردگار فرموده انما ولیکم الله، بعد خودش فرموده و رسوله، بعد خودش فرموده و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. وقتی به من میگه غیر از اون چه که در قرآنه، اون چه پیغمبر من به شما داره از امر و نهی، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باز من دارم امر خدا رو اطاعت میکنم، باز دارم امر خدا رو در اطاعت از امیرالمؤمنین اطاعت میکنم. اما اینکه یکی بیاد علم بشه مقابل خدا و دستورات و خواستهاش خلاف خدا و خلفای خدا باشه و من بگم اگه اطاعت نکنم نونم میبره، اگه اطاعت نکنم این مقام رو ازم میگیرن، اگر اطاعت نکنم زندانم میکنن، اگه اطاعت نکنم میکشنم، یعنی امر به تقیم نکرد امیر المون. اینا حجت توحید، یعنی لا اله، پاکسازی کامل اعتقادی الا الله. حالا حبیب نجار به مردم میگه اتخذ من دونه آلهتن، خالق نمیگه، با تمام داستان شرک، شرک در عبادت، شرک در اطاعت، نه شرک در خالقیت. هیچ مشرکی موجودی رو شریک خدا در خالقیت نمیدونه، شریک در ربوبیت میدونه. این خیلی خطرناک که من تسلیم غیر خدا بشم، یا برای حقوق و نون، یا برای حفظ شغلم، یا برای حفظ جانم. اینو خدا نمیپسنده. میگه من تو رو آفریدم، بنده منم هستی، حقوقتو ببرن از جای دیگه بهت میدم، بکشنت، از شر ظالم راحت شدی اومدی پیش خودم، تو در دایره حکومت منی. اتخذ من دونهی آلهتن، و بعد این یردن رحمان به ذرن لا تغنن شفاعتهم شیئن ولا هم ینقذون، اگر پروردگار من ضرری رو برای من بخواد، ضرری رو، مثلا پروردگار من اراده کنه در جا دو چشم من از بین بره، اراده کنه یه بیماری بگیرم که دارو نداشته باشه، اراده کنه جوون 24 سالم و بدون این که بیماری هم داشته باشه ببره. این یردن رحمانو به زورن، اگر یه اراده بکنه خدا به ضرر من که باطنش حکمته، کدام یک از این الهه ها، چه بت‌های جاندار چه بت‌های بی جان، میتونن این ضرر خواسته شده رو از من برطرف کنن؟ کدوماشون میتونن منو از خطر نجات بدن؟ کدوماش؟ خود بت‌های جاندار وقتی گرفتار شدن احدی در این عالم نبود نجاتشون بده. اونا میتونن دیگری رو نجات بدن. این که حق اطاعت شدن فقط برای پروردگار است و بس، و دیگری بر ضد پروردگار نباید اطاعت بشه بر قیمتی که تموم بشه، این برادران و خواهران توحیده. حالا دیگه به ما نگفتن برای شناخت معبود حق شما بیا هزار اسم جوشن کبیر و عمقی بفهم با دلتم لمس کن. نه، در ایمان به قیامتم همین که بندگانم یه بار خاک بودید ساختمتون، یه بار دیگه هم تو قبر خاک میشین برتون میگردونم. علت برگردوندنتون دو مرتبه به این شکل فعلی برای اینه که پاداش خوبیاتون رو بدن، چون دنیا جا نداره پاداش خوبیا رو بهتون بدن. اگرم قانع به پاداش خوبی ها در دنیا بشی، تو قانع شدی، من به تو پاداش خوبی ها رو نمیدم. برای اینکه پاداش خوبی تو از سطح کره زمین جاش بیشتره، وقت تنها تو نیستی که به 30 میلیون دیگه هم ممکنه بگن پاداش خوبی های ما رو در همین دنیا به ما بده. من بس 30 میلیون کره زمین کنار هم بذارم یه وجب خاکی نداشته باشه، کل این 30 میلیون کره باغ و گلستان و پر حورالعین و موسیقی های قیامتی و خب نمیشه که. اما من یه عالم دیگه دارم، یه عالم دیگه دارم که بهشت اون عالم عرض و از سماوات و ولعرض مساوی پهنای تمام عوالم آسمانی و زمینه که آفریدم. اونم نه این آسمانی که تو میبینی، نه، این روایت رو بزرگان دین ما نقل کردن. من شاید 3-4 بار این روایت رو دیدم و درش دقت کردم. اولا پهنای آسمان ها برای کسی معلوم نخواهد شد، آسمان اول هنوز وضعش مجهوله برای علم، آسمان دوم و سوم، اصلا این طبقات هفتگانه رو هنوز نفهمیدن. اون وقت امام ششم میفرماید پروردگار 18,000 قندیل آویخته در عالم داره، 18,000 که کل این 7 آسمان و زمین شما در گوشه یک قندیل شد. تو اینجا مزد میخوای از من؟ باشه، قانه هم بشه، اما من پاداشتو نمیدم. به همین مقدار اعتقاد که بعد مرگ زنده خواهم شد پاداشم رو خواهم دید، بدکارانم کیفرشون، همین مقدار اعتقاد به قیامت کافی. اما دیگه به ما نگفتن حتما باید جلد 6، 7، 8 بهار 1500 صفحه، جلد 2 علم الیقین فیض 900 صفحه، باید این 2400 صفحه رو بشینی کلمه به کلمه عمق قیامت رو درک بکنی تا ایمان به قیامت رو از تو قبول بکنم. والله اینجور نیست. یه وقت بعضی منبرو بهتون سخت نگیرم، من این توحیدی که امرو گفتم 6-7 دقیقه شد، قیامتی که الان گفتم 2 دقیقه شد. بنده من زندت میکنم، پاداشتو بدم، هم چون اینجا جا نداره پاداشتو بدم، بدکاران رو هم زنده میکنم کیفرشونو بدم. همینو قبول کن، شما میشی مؤمن واقعی. همون توحید رو قبول کن، مؤمن واقع. دیگه در کنار توحید و قیامت، رسالت پیغمبر و امامت ائمه طاهرین حله. حل یعنی من اگه خدا رو باور داشته باشم، همون مقدار که شنیدید، قیامت رو باور داشته باشم، تسلیم فرستاده خدا میشم. دیگه نمیام حرف اضافه بزنم. آقا این مطلب در قرآن هست؟ نه آقا جون، نیست. در قرآن فقط مایه کلیش هست، اقم الصلاه، همین. 2 رکعت نماز صبح در قرآن نیست، 8 رکعت ظهر و عصر نیست، 3 رکعت مغرب نیست، 4 رکعت عشا نیست، شکل نمازم نیست. هیچ جای قرآن نداره نماز با تکبیرت الاحرام، با حمد، با سوره است، با رکوع، با سجود، با تشهد، با سلامه. میخوای نخونی بگو نمیخوام بخونم. ایراد به خدا و قرآن نگیر. بگو آقا عشقم می نماز بخونم، من آخوند دینم بهت میگم یا علی مدد. نه عشقت نی، نخون. خدا هم تو رو به اجبار وارد نماز نمی کن. عشقت نی روزه بگیری، یا علی مدد، بیشین اندازه 3 برابر گاوای شیرده بخور، کس جلوتو نمیگیره، بخ. اما اینکه آقا من اگه در قرآن باشه قبول میکنم، اگه نباشه قبول نمیکنم. در قرآن اگه نباشه قبول نمیکنم، یعنی کل 23 سال راهنمایی پیغمبر و 250 سال راهنمایی ائمه طاهرین رو قبول ندارم. خب اینو نمیخواد بحث بکنه، اینو راحت بگو آقا من فقط قرآن رو قبول دارم. ما هم قرآن رو میذاریم زیر بغلت، میگیم برو به همین قرآن عمل کن، همینی که قبول داری برو عمل کن. حالا با همین قرآن خالی میخوای بریم مکه، احرام کجای قرآنه؟ 24 چیزی که محرم بر محرمه کجای قرآنه؟ 7 سنگ زدن به جمره کجای قرآنه؟ اصلا 7 دور طواف که رکن حج کجای قرآنه؟ کجای قرآن خدا گفته 7 دور؟ خدا در قرآن گفته ولیت طوفو بالبیت العتیق، دور خانه به چرخین. خب اگر 7 دور رو قبول ندارم که پیغمبر گفته، خب همه بگن فقط قرآن. یکی 1 دور میچرخه میگه من به آیه عمل کردم، یکی 11 دور میچرخه میگه به آیه عمل کردم، یکی 15 دور میچرخه میگه به آن، چون خدا گفته ولیت طوفو بالبیت العتیق، دور این خانه طواف بکنید. اون 3 میلیون جمعیت حج میره حج، هر کسی یه طواف خاصی میکنه میگه دستور قرآن. کجاش دستور قرآن؟ اما یه چیزایی هم در قرآن هست، جان پدرت عمل کن. 14 آیه حجاب دخترت و خانومت تو قرآن، اگه روایت رو قبول نداری خب یه به این عمل کن. بابا از ریشه بگو اینا ایراد بنی اسرائیلیه، من نه قرآن رو قبول دارم نه قال رسول الله نه قال صادق، برو راحتمون کن. ای میای ایراد میگیری که چی؟ امام صادق طوافشون تموم شد، 7 دور اومدن نماز طوافشون هم خوندن و نشستن. ابن ابوالاوجا یک کمونیست درجه 1 بود، یعنی کمونیستی مال لنین، همه اشتباهی فکر میکنم مال لنین یا قواعد هگل آلمانیه. مکتب دیالکتیک خیلی قدیمیه، خیلی. این کمونیست عالم اومد بغل امام صادق نشست، گفت مثلا این 7 دوری که دور این خونه سنگی زدی به چه درد میخوره؟ امام صادق فرمود اگر خدا قیامتی داشته باشه همین 7 دور که به دستورش انجام گرفته ما را از عذاب جهنم نگاه می‌داره می‌بره بهشت، تویی که این 7 دور رو نچرخیدی می‌بره ته جهنم. اگه قیامت وجود نداشته باشه باز برنده منم که 7 دور الان زدم، 7 دورم بعد منا میزنم، تا عرفاتم را میرم، منام تا رمی جمره میرم، حجم که تموم شد نه قند دارم نه چربی دارم نه تیریگلیسیرید دارم، باز ما برنده، شما بازنده. بعضیا خیلی آدمای لوسیان میگن ما غیر قرآن رو قبول نداریم، حالا زن نیمه اوریانش هم بغلشه، خب قبول نداری غیر قرآن، این حجاب سریع در قرآن، برو همین قرآن رو عمل کن. نمیخوان عمل بکن، همین مقدار قیامت کافی که در قرآن فرموده زندتون میکنم، تو تورات و انجیل و همه کتابام فرموده، برای این که بندگان خوبم دوستان خوبم اهل ایمان پاداشتون رو بده. من خدایی نیستم عمل خوب کسی رو ضایع کنم، نیستم. من قبل از انقلاب این مسجد منبر می رفتم، اولین سالی که مرحوم آقای علوی منو دعوت کرد 3 محرم بود، قبل از نماز مغرب و عشا اومدم این آیه اول رو این تابلوی آبی دیدم که پروردگار عالم در سوره مبارکه اعراف فرموده الذین یمسکون بالکتاب و یقیمون الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. شب اول یه منبر رفتم، شب دوم تا دهم همین آیه رو اینجا توضیح دادم. همین مقدار توحید و قیامت کافی که بنده من ان الله لا یضیع اجر المصلحین، من پاداش شما خوبا رو ضایع نمی کنم، من خدای تباه کننده ی زحمات شما نیستم. شما اگه فردای قیامت بیان پیش من خدا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، عمل خودتو به صورت بهشت میبینی، گرچه عملت به وزن دانه ارزن باشه همونم پات حساب میکنم، میگم بنده منی رفیق منی. حالا عملت به وزن دانه ارزن، یعنی شب 21 23 2 ساعت زور زدی گریت نگرفت، تو تاریکی آخر احیا گوشه چشمت بگیر نگی یه نمیزد که بذارنش تو ترازو به اندازه وزن دانه ارزن اون نم تو چشمت، بنده من پاداش اون نم رو هم بهت میدم. لا نزیع و اجرال مصیب. به همین مقدار قبول کردن قیامت کافی. شما همون مقدار خدا رو قبول کردید، البته شما که بیشتر قبول کردید، شما از شیرخارگی مادراتون آوردتون تو این مجالس، بعدم باباتون آوردنتون، شما از خدا خیلی حرف بلدید، شما از قیامت خیلی مطلب بلدید، اما اضافه بلدید. این مال ایمان، این ارزش‌های قلب میمونه، ارزش‌های نفسی اینا محدوده. محدود به ما نگفتن به 10,000 حقیقت باید ایمان بیاری، نه، خدا و قیامت در کنار خدا، پیغمبرانشونن و کتاب، ائمه طاهرین، بیشتر از این به ما نگفتن معتقد باشیم. به اندازه قلب ما برای قلب ما روزی مقرر کرده، اما برای نفس ما یا سلسله مسائل معین کردن، اینا محدوده. اسمش اخلاق حسنه است، مهر، محبت، نرمی، قناعت، خوف من الله، خشوع در عبادت، حال فروتنی با مردم، همین مقداراست، بیشتر نیست. در عمل هم محدودیت کامل ما داریم، 24 ساعت 17 رکعت نماز که کلش رو هم اگه بغل هم بیچینیم و بخونیم 8 دقیقه نمیشه. یعنی در 24 ساعت به ما گفته 8 دقیقه بیا 17 رکعت نماز بخون به نفع خودت. سالی یه بار اگر نری تحمیل به دکتر نکنی که جناب دکتر بالاخره یه سوراخی پیدا کن که ما روزه نگیریم، اگه نری بخوای بیگیری عشقت بکشه، سالی یه ماه روزه. حالا دکترم دلت نخواست بری، اصل یه دونه آژانس بیگی بگو شهریور گرم 17 ساعت گرسنگی و تشنگی، حالشو ندارم، عیبی نداره، قبولت دارم، یا آژانس بیگی هر روز قبل از ظهر 10 صبح ببرته تا کرج برت گردونه که بیای قشنگ بشینی چلو کباب و بخوری، بعد تو زمستون برای این 30 روز روزی یه دونه روزه، روزایی که 8-9 ساعته بگیر به جای مارمزون، قبول دارم، البته دیگه قیمت اون روزت قیمت مارمزون نی، چون قیمت روزه مارمزونت خیلی گسترده است، یعنی تو مارمزون حتی تو منبر منبری به دیوار تکیه دادی یا وسط مردم چرتت برد، تا آخر منبرم خواب باشی، خوابت عبادت، نفس کشیدن تسبیح، افطارت مورد آمرزشی، دعات مستجاب، اما دلت میخواد نگیری، آزادی، کار حرامم نکردی، آژانس هم که تهرون فراوونه، بعضی راننده آژانس هم مثل خودمونن، اونا هم نمیگیرن، با هم برین کرج و برگردن، عیبی نداری، جریمه نداری، زمستون بگی این روزه. حالا زمستون هم این مریض شدی و دکتر گفت تا آخر عمرت نمیتونی روزه بگیر، خب برای هر یه روزه مارمزونت قیمت یه چرک نون بده به مستقی 30 روز مثلا 30 تا 200 تومن 30 تا 300 تومن، یعنی ماه رمضان تو حاضرم 30 تا 30 تومن 200 تومن 300 تومن بدی به یه شکم گرسنه، من عذر تو قبول میکنم. دین آسونه، دین سختی نداره. عشق بازی با خدا کار شاقی نیست، هیچ شاق نیست ابدا. به خودش قسم اگه به عاشقانش تو تاریخ میگفت سه ماه روزه بگیرین، رجب، شعبان، رمضان، میگرفتن. من پدر مادرم تا وقتی مرد، محرم مرد پدر مادرم، من تا یادم بود این پیرمرد رجب و شعبان و رمضان رو با همدیگه روزه میگرفت. اگه به عاشقانش میگفت بگیرین، میگرفتن. عاشقانش با او بگونگو ندارن که بیان بگن اگه تو قرآنت هست من قبول دارم، اگه تو قرآنی هر کی میخواد گفته باشه به درد من نمیخوره، خود قرآنم به دردت نمیخوره. خب یه حجم میمونه مثل این که در عمر یک باره، یه خمسم میمونه سالی یه بار، به شرطی که از مخارج اضافه آورده باشی، اونم حالا شده 2 میلیون، میگی اقتصاد خوب نی، اوضاع خرابه، هنوز سر جاش نیومده، ممکنه بدتر بشه، ممکنه خوبتر بشه، عیبی نداره. میگه اینم برو به مرجع تقلید بگو ما 2 میلیون بده کاریم، 10 تا 200 هزار تومن یه ساله بهت میدیم. به اونم گفتم قبول بکنه، اصل اسلام مشکل نداره. دیگه چی میمونه؟ یه نماز واجبه دیگه میمونه که اون خوندنش گردن خودمونی، وقتی افقی شدیم اونو یا آخون باید بیاد برامون بخونه نماز معیز، دیگه چیزی نمونده واجبات اسلام از اعمال. غسل و کفن و دفنم که ما مکلف نیستیم، وقتی مردیم زنده ها باید برامون انجام بدن. خب این شد همه ارزش ها. امام حسین میفرماید فداش بشم، امام حسین میفرماید من کرارم، نه یه بار نه دوبار، کرارم با دو گوش خودم، سمعت عن جدی رسول الله، از خود پیغمبر شنیدم که جدم میگفت ان الله یحب معال الامور، خداوند ارزش‌ها رو دوست داره، عاشق ارزش‌هاست. این ارزش‌ها در قلب و نفس و اعضا و جوارح کسی باشه، بخواد یا نخواد فیوضات ویژه خدا چون با ارزش‌ها زلفشون به هم گره خورده، اون فیوضات به این انسان دارنده ارزش ها به شکلی در دنیا میرسه، به شکل دیگه در آخرت میرسه. اما اگه دل، نفس، اعصاب و جواره از ارزش ها خالی باشه، واقعا توقع گرفتن فیوضات ویژه بی جا هست یا نه؟ یعنی به ابراهیم، به موسی، به عیسی، به یوسف، به پیغمبر و امیرالمؤمنین، همینجور بیاین پایین، به سلمان، به مقداد، به حبیب ابن مظاهر، به عابس ابن شبیب شاکری که دارای ارزشان، فیوضاتو بدن و من که دنبال یه دونش نرفتم به منم بدن، این والا بلا نه با عدالت سازگار، نه با حکمت، نه با رحمت. خدا رو شکر کنید هممون مقداری از این ارزش ها رو داریم، همش رو نداریم ما، ولی قانع نباشیم به این مقدار اندک. حجاب ها رو هم باید کنار بزنیم. حسد حجاب برادران یوسف گرفتارش بودن، طمع حجاب ثروتمندان تکاثری به قول قرآن گرفتارشن، غرور حجاب عاملش هم جهل، تکبر حجاب عاملش خود بزرگ دیدنه. اینا هم نباید باشه. ما باید ظرف ارزش‌ها باشیم، چه در قلب، چه در نفس، چه در اعضا و جوارح. به خدا قسم یک دونه از پستی ها مثل همین حسد و طمع و حرص و کبر و یه دونش از عالم در وجود ما زیادتر و سنگینتر و عذاب داره و محرومیت. ما سه چهار رو دیگه هم مارم از اون بیرون میریم. باید طبق آیه روزه لعلکم تتقون بیرون بریم، یعنی پاک شده باید بریم بیرون. حالا من به قیافه شما یا به پول شما یا به خونه شما یا به هیکل زیبای شما حسادت کنم، چی گیرم میاد غیر ضرر؟ یا منم منبر بیام پایین یه جوری را برم که به شما برسونم، من از شما بهتر و بالاترم، از این غرور چی گیر من میاد؟ هیچی، جهنم. آدم عاقل جهنم و تا زنده است باید هی پس بزنه بهش رو بکشه جلو. این عدلیه. خب اون روایتی که 8 مطلب فکر میکردم امروز بتونم بگم، عرضم کردم، کلینی در کتاب کافی، مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم شیخ بهایی در اربعین در رابطه با یه بخش این روایت که میگم کدوم بخشش، قوغا کردن در توضیح دادن برای یک کلمه این روایت. این بزرگواران 10 مورد رو ذکر کردن. واقعا ما چه فرهنگی داریم ما شیعه؟ من با هیچ دینی نه دعوا دارم نه تلخم، به خدا قسم دلم میسوزه از این که اونا ندارن. اهل کینم نیستم جز با دشمنان خدا و با شیاطین و با اربابان طاغوتی و با اونایی که در مقابل خدا وایستادن، چون به کسی دیگه به ما اجازه ندادن کینه داشته باشه. حتی کسانی که به من، حالا من خودمو میگم، تو این جامعه تهمت زدن، دروغ بستن، افترا زدن، آزار دادن، یا تو روزنامه گاهی علیه ما به ناحق چیزی نوشتن. قبل از ما رمزون یه جا نوشته بودن، یه عکس قشنگم هم چاپ کرده بودن، یه موج دریوری هم کنار عکسمون نوشته بودن، البته بعدن عذرخواهی کردن، ولی روزنامه تو همه کشور پخش شده بود، یه جوابی هم بهشون دادن، اون جواب رو البته چاپ کردن، باری کرده اون خیلی فوق عذرخواهی بود جوابی که چاپ کردن، اما با احدی از این افرادم من کینه ندارم، چون اجازه به ما ندادن کینه دار باشم. چکار کنیم؟ گفته من دل کینه دارو نمیپذیرم، میزنم تو سر خودت، نباید کینه داشته باشم، اما دلم میسوزه. برای اهل تسنن عجیب دلم میسوزه، چون در جهت فرهنگ اهل بیت دستشون کاملا خالیه. برای یهود و نصارا دلم میسوزه چون هیچی ندارن، برای بودایا دلم میسوزه، با همه اینام برخورد داشتم، با رؤساشون، با افرادشون، کلیسا رفتم، کنیسه یهود رفتم، معبد زردشتی ها رفتم، معبد آتش پرست ها رفتم، معبد هندوها رفتم، خانقا رفتم، بزرگانشون رو دیدم. به جان علی قسم، غیر شیعه بقیه مردم عالم توحید هستم. دلم می سوزه اگه یه وقت رو منبرم میگم، گرچه پخش نمیشه، برای اینه که دو تا سنی هم یه حرفا رو بشنون، بیدار بشن، حیف اونام بیان دستشونو از فرهنگ علی و فاطمه و حسین پر بکنن. داراترین مردم عالم شیعیان حقیقی هن، نه گلابی. داراترین مردم عالم انشاءالله زنده بمونم، چون دیگه عمر که از 40 رد شد، مال ما از 60 رد شده. پیغمبر میفرماد هیچ اعتمادی دیگه بعد 40 به هیچ جای بدنت نی، دائم چراغ قرمز میده و خاموش میشه، یعنی داد بدن بلنده که خودتو برو به اجزه را آماده کن. ما نمیدونیم، ممکنه شب بخوابیم قلب وایس. سن یعنی اطبای بزرگ جهان اروپا و امریکا میگن قلب تمام توانش اینه که 70 سال 3 میلیارد مرتبه بزنه. اگر از 3 میلیارد مرتبه بیشتر شروع کرد زدن، شدی 71، 72، 75، 80، نخواستن که قلبت وایسته، ولی طبیعتا سر 70 سالگی قلب کارش تمومه، بقیهش بدبخت اضافه کاری میکنه با چه زوری. اگر زنده موندیم، چون من هیچ شبی رو به امید دیگه نمیخوابم طبق گفتار پیغمبر، ممکنه صبح بیان برای سحر بیدارمون بکنن، بیدار نشیم، اما به شرط حیات. فردا رو به خواست خدا متن روایت رو براتون میخونم. چه روایت پرقیمت، چه پرقیمت. جوونا امرو برای شما روزه بخونم، چه پسری تربیت کرد. امام امام بود، اما امام انسان بی تفاوتی که نبود. علی اکبر بگه من رفتم، امام قش قش بخنده بگه خب رفتی که رفتی، برو به سلامت. امام با این که میدونه 2 ساعت دیگه خودشم شهید میشه، میره پیش پسرش. اما برادران، انسان و پدر، جهان عاطفه، انسان و مادر، شما مادر دارین بعضیاتون؟ دارین؟ من تا 54-55 سالگی مادرم زنده بود، خدا نمی کرد بهش بگن امرو منبر نرفته سرش درد میکرد. دیگه اصلا به حد جان دادن میخواست برسه. یه مجبور بودم پشم اصلا با سردرد برم پیشش بگم مادر من هیچی نیم اینها راحت هم. مادره پدره پدری در کره زمین تو تاریخ مثل این پسر رو نداشت. همین راحت نگاه کنه داره میره قطعه قطعش کنه. خب گریه میکنه. حضرت سکینه میگه تو این 72 نفر فقط وقتی برادرم علی اکبر رفت بابام این آدم محتضر نفس نفس میزه. برای بقیه نه، برای بقیه. چه شعرهای با حالی قدیمی ها گفت. خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی این بیابان جای خواب من از سیاد تیرانداز اینقدر بابا دلم را خون مکن اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن. حالا متن روایاتو براتون بخونم. علی جان دیگه بعد تو من با کسی حرف نمیزنم. بابا اگه بنا باشه حرف بزنم فقط حرفم علی علیه. هم پسرم علی دنیا بعدک الافو دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا. هم پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غم ها تو که رفتی راحت شدی. اما بقیه ابو که وحیدن فرید و من غریب شدم. من تنها شدم دیگه بعد تو کسی رو ندارم عزیزم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.